أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرقاه خداوند متعال أرز بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. روزه بر مسافر حرامه، یعنی اگر کسی به قصد تقرب به خدا امساک کنه در حالی که مسافر هست، این شخص نه تنها کار لغوی انجام داده، بلکه به خاطر همین کاری که اتفاقا اگر در وطنش انجام میداد به خدا نزدیک میشد، با همین کار از خدا دور میشه و مستحق عقوبت هم هست. در روایت داره که جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، 17 همین ماه سال روز جنگ بدره. پیغمبر خدا در ماه رمضان حرکت کردن از مدینه به سمت مقابله با قریش و وقتی حضرت حرکت کردند روزه خودشون افطار کردند و امر فرمودن که افطار کنی. یه عده‌ای اینجا مقدسیشون گل کرد، گفتن نه اتفاقا اگه ما در حال سفر روزه بگیریم چون سختیش بیشتره ثوابش هم مضاعف داریم، که سماهم رسول الله صلی الله علیه و آله الاسات، پیغمبر اینا رو فهمید اینا گناهکارانن، اینا به جای طاعت دارن معصیت انجام میدن. روزه در حال سفر جایز نیست. بله در دو جا در سفر میشه روزه گرفت که حالا من الان عرض نمی کنم، یه وقت دیگه ای بگم. اما اگر کسی مسافرت رفت جایی قصد 10 روز کرد، اونجام باید روزشو بگیره دیگه، اونجام در حکم وطنش میشه. شخص اگر بره مسافرت جایی قصد 10 روز بکنه، باید 10 روز رو هم از اول مسافرتش حساب نکنه، 10 روز رو باید از زمان ورود به اون مکان و به اون منطقه حساب کنه. مثلا اگه میخواد بره مشهد و قصد 10 روز بکنه، حرکت از اینجاشو نباید حساب بکنه، بلکه ساعت ورود به مشهد کیه، از اون لحظه باید 10 روز بمونه. منتها این چنینه که اگر وسط روز وارد بشه در بین روز، باید 10 تا 24 ساعت حداقل بمونه، 2 ساعت هم کمتر اونجا بمونه. از قبل معلومه که بلیت برگشتش 2 ساعت زودتر از ساعت ورودش به مشهده. اگر این چنینه این شخص مسافره، از اول نمیتونه روزه بگیره. اما اگه 10 تا 24 ساعت اونجا قصد داشته باشه بمونه، روزش صحیحه. در صورتی که شب وارد بشه به اونجا، لازم نیست 10 تا 24 ساعت اونجا بمونه، 10 تا آفتاب کامل، طلوع تا غروب آفتاب اونجا بمونه کافیه برای اینکه روزش رو بگیره. مثلا شما مشرف شدید مشهد، میخواید 10 روز بمونید، ورودتون به مشهد مثلا ساعت 3 بامداده، نیم ساعت به اذان مشهد مونده، به اذان صبح مشهد مونده، رسیدید مشهد. اگر این چنین بشه لازم نیست تا 3 بامداد 10 روز بعد اونجا حتما قصد موندن داشته باشید. اگر غروب آفتاب روز 10 بشه، بعد شما از مشهد حرکت بکنید، قصدتون این باشه از اول که حرکت بکنید، شما این مدتی که اونجا هستید باید نماز رو تمام بخونید، روزه رو هم بگیرید. مسئله که زیاد این روزها متعدد میپرسن اینه که پیش هم میاد برای افراد، میرن جایی قصد 10 روز میکنن و وسطاش یه دفعه برنامه پیش میاد میخوان برگردن، کمتر از 10 روز بمونن اونجا. در این صورت وظیفه شخص چیه؟ مثلا فرض کنید که رفته مشهد، 2 روز مونده، بعد فرض کنید میگن انشاءالله امر خیریست بیا تهران، مثلا شما باید شرکت کنی، این میخواد 3 روز بعد حرکت بکنه، بیاد مجموعا 5 روز تو مشهده، اما اول قصد داشت 10 روز بمونه، 10 روز کامل. تکلیف این شخص نسبت به نماز روزش چیه؟ اونایی که انجام داده و اینایی که در پیش رو داره جواب میدن که اگه 1 نماز 4 رکعتی شخص در مشهد خونده باشه، بعد از پایان نماز 4 رکعتی قصدش برگرده، از اول قصد جدی داشت که 10 روز بمونه، 1 نماز 4 رکعتی خوند، بعد از این نماز 4 رکعتی برنامهش تغییر کرد و حالا میخواد زودتر بیاد. در این صورت که 1 نماز 4 رکعتی خونده، تا وقتی مشهد هست باید نمازش رو تمام بخونه، روزاشم بگیره. معلوم شد؟ اگر یه دونه نماز چهار رکعتی بخونه، اما اگر نماز چهار رکعتی رو هنوز نخونده یا به پایان نبرده نماز چهار رکعتی رو، قصدش عوض بشه، اونجا حکم مسافر رو داره. لذا مثلا اگر خانم ها در ایامی که عذر دارن از عبادت برن مشهد، قصد 10 روز دارن، اینا مثلا فرض کنید 3 روز معذورن از عبادت، تو این 3 روز شوهرشون نماز چهار رکعتی خونده، خودشون چون معذورن نخوندن، یه دفعه وسطا تلفن میزنن میگن بیاد، اینا مثلا باید سر 6 روز 7 روز برگردن، تا 10 روز نباید بمونن. تکلیف آقا با خانم در اینجا متفاوته. چرا؟ چون شوهر نماز چهار رکعتی خونده، باید تا وقت اونجا هست روزشو بگیره، نمازش هم تمامه. اما چون این خانم نخونده ولو معذور بوده، ولی چون نماز چهار رکعتی نخونده، نمازش رو تا وقت اونجا هست شکسته میخونه، روزهاش هم نمیگیره. این مسئله مربوط به نماز و روزه شخص مسافری که قصدش در بین 10 روز تغییر میکنه و عوض میشه. بفرمایید. من حداقل زمان توقف در اون مکان رو عرض کردم. وسط روز وارد شید، 10 صبح وارد شید، تا 10 تا 24 ساعت باید اونجا باشید. 2 ساعت کمتر باشید، شما مسافر نیستی اگه از قبل میدونید. اگر شب وارد بشید 10 تا 24 ساعت لازم نیست، ولی 10 تا آفتاب کامل رو باید اونجا باشید. اگر 2 ساعت قبل از غروب روز 10 شما بخواید حرکت کنید از اون مکان و خارج بشید، بازم شما مسافر نیستی. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر همه ما را موفقیت کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. این دعاهای کوتاهی که روزهای ماه رمضان وارد شده، امروز که روز 5 هست، فقره اولش این بود: اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین. خدایا امروز منو جزء مستغفرین قرار بده. استغفار به معنی طلب مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ مغفرت به معنی جبران گذشته است. اصولا ذنب و گناه، ذنب رو، گناه رو چرا میگن ذنب؟ ذنب با دالزال از خانواده زنب، به نحوی با خانواده از کلمه زنب مشتق. زنب یعنی دوم، حیوان میگن زنب، منتها زنب جمعش ازنابه، زنب جمعش زنوبه. اما در عرب این چنینه که لغاتی که الفاظشون نزدیک به همه، معانیش هم قریب به یک دیگره، مرتبطه با یک دیگره. توجه کردین؟ فارسی تو زبان فارسی اینطوری نیست، زبانهای دیگه هم گویا این مسئله نیست، ولی تو عرب این چنین هست. زنب با زنب اینا یه جهت مشترک دارن. دوم، حیوان دومشو بگیری ولی دیگه نمیتونه حرکت کنه. گناه وقتی کسی انجام میده دومدار میشه، میتونه دومشو بگیره، گرفتار که میشه، درسته، دنباله پیدا میکنه آدم. کسی که گناهکار نیست دوم هم نداره، یعنی دنبالش نمیتونن بکنن، تعقیبش نمیتونن بکنن. اما ذنب یعنی چیزی که قابل تعقیب شخص پیگیریش کنه. اگر من زن به گناه خدا را انجام بدم، خدا واسه من میتونه منو تعقیب کنه، درسته؟ منو تعقیب کنه، دنبال کنه، منو بگه چرا کردی، مؤاخذه کنه، عقوبت کنه. ممکنه من زن به یه مقام دیگری را انجام بدم، از مقامات بشری، مثلا یه تخلف حکومتی انجام بدم، اینم ذنبه. یعنی منتها ذنب خدا نیست، ذنب کیه؟ حکومته، که میتونه حکومت منو تعقیب کنه. پیغمبر گناه داشت، منتها گناه خلق خالق نه، گناه خلق. پیش قریش پیغمبر گناهکار بود، دقت کردین؟ لذا میخواستن به خاطر مخالفت پیغمبر با بت‌ها و با بت‌پرستی و شرک و با رسوم جاهلی پیغمبر رو چیکار کنن؟ مجازات کنن. جنگایی که علیه پیغمبر را انداختن، فعالیتایی که کردن، اینا مال این بود که پیغمبر نزد مشرکین چی بود؟ گناهکار به حساب میومد. اینکه در قرآن ما داریم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پیغمبر خدا گناه تو رو میپوشاند، گناه تو رو میامرزد، این میپوشاند. گناه نه گناه خداست، گناه گناه نزد مشرکین بوده. مشرکین بنا داشتن زهرشون رو به پیغمبر بریزن، یه جوری بالاخره پیغمبر رو چیکار کنن؟ مجازات کنن و دلشون رو خنک کنن. خدا مانع شد از این کار. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ما مکه رو برای تو فتح کردیم، فتح آشکار. این فتح آشکار دیگه سبب شد که مشرکین دیگه مایوس شدن، دیگه دیدن نمیتونن تو رو تعقیب کنن، چون تا قبل از او میتونستن یه بساطی جور کنن، یه برنامه‌ای درست کنن که بیان بلکه تو رو مجازات کنن به خاطر گناهی که تو پیش اونا داشتی، نه به خاطر گناه خدا. خدا سبب شد که گناهی که تو پیش اونا داشتی این گناه رو بپوشونه، یعنی دیگه اونا نتونن تو رو تعقیب کنن. خوب فهمیدین؟ زن به انبیا، ذنوب انبیا به این معناست، توجه کردین؟ زن به انبیا به این معناست. خب اینو داشته باشید شما تو پرانتز. حالا این مال انبیا، من اینو گفتم در مجلس ما اهل فضل هستند و متوجه شدن که من جواب چه بحثایی رو با این عرایزم دادم و به چه نکاتی اشاره کردم. اگر در این حال سوالی داشتن، بعد اون عزیزان مراجعه کنن، گفتگوی دیگر بیشتری انجام میدیم. اما ذنب، خلاصه ذنبایی که ما انجام میدیم، ما ذنب خدا رو انجام میدیم. ما واسه خلاصه در درگاه خدا دومدار شدیم که دوم ما رو میتونن بگیرن. استغفار، مغفرت یعنی چی؟ یعنی خدا یه کار میکنه، ما جبران میشه واسمون. جبران مافات رو میگن غفران. ما وقتی گناه در پیشگاه خدا داریم، فقط این چنین نیست که ما یه خطایی کردیم و یه گوشمالی به ما بدن صاف میشه کار ما، این تصور نادرستیه. ما کاری که انجام میدیم، گناهی که ما انجام میدیم تو عالم خلقت، از نظر واقعی و از اون نگاه حقیقی، کسی اگر با چشم واقعی نگاه کنه، اثر کار ما از منفجر کردن یه بمب اتم بیشتره. یه بمب اتم که میدونن یه عده کشته میشن، اما هنوز که هنوز تو ژاپن دارن تاوان اون بمبی که سال 1900 و چند منفجر کردن و تو جنگ جهانی انداختن تو هیروشیما و ناکازاکی و چند صد هزار نفر کشته شدن، هنوز دارن تاوانشون پس میدن. بچه های ناقص الخلقه هنوز دارن به دنیا میان، هنوز بعضی از زمین های کشاورزی استعداد و آمادگی برای کشت و زرع نداره، هنوز دارن خسارات مادی و روحی اونجا رو میپردازن و و. ولو اینکه بیش از 70 سال داره، 80 سال از اون واقعه میگذره، اما در این حال جریان به این صورت هست. گناهی که ما در درگاه خدا میکنیم بیشتر از این اثر داره. آثار هم در خودمون زیاد داره، هم در دیگران داره، هم در عالم خلقت داره، تو دنیا داره، تو برزخ داره، تو آخرت داره، تو ملائکه داره. جهات مختلف امور مادی داره در امور معنوی. یه حرکت ما میکنیم اما با یه تیر چند جا رو میزنیم و خراب میکنیم. توجه کردیم؟ یک اثر فقط نداره. و تازه اینا از جهات آثارشه. یه جنبه دیگری برای گناه وجود داره که او یه جنبه ایست که حالا بعد عرض میکنم و او خود نفس مخالفت با خداست که از همه اینها عقلن بالاتره. ذنب به معنی پوشاندنه. یه گناه که من میکنم، این گناه اثرش این میشه که عمر منو کوتاه میکنه. من الان بهم میگن ساعت چنده، میگم ساعت 3 بعد از ظهر، درست؟ دروغ میگم. اینی که میگم در عمر من اثر میگذاره. اگه بفهمم ساعت 3 نیست و میگم، یه وقتی که اشتباه میکنم اون معصیت نیست، اما اگه بفهمم گفتم ساعت 3 بعد از ظهر ولی میخوام شوخی کنم، درسته؟ تو روایت داریم لا یجد عبد حلاوت الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. هیچ کس شیرینی ایمان رو نمیتونه وجدان کنه و بچشه. ایمان شیرینه، شیرینی ایمان رو نمیشه بچشه مگه اینکه دروغ رو از زندگیش حذف کنه، حتی شوخیشو. جدیش که هیچی، شوخیش هم بذاره کنه. اگرم خواست با کسی شوخی کنه، شوخی بکنه که از نوع کذب و دروغ نیست. خب من یه دونه گناه به نظرم، من میگم ساعت 3 بعد از ظهر هیچ طوری نیست، یه نگاه به نامحرم میکنم او بیام هست دیگه، خیابونای تهران نعمت زیاده، من همشور بخوام بیام حالا من نگاه بکنم نکنم چه فرقی میکنه. این نگاه من عمر من درش تأثیر سوء میذاره، در برکت عمر من هم تأثیر سوء میگذاره. یعنی دیگه مبارک نیست اوقات من، به بتالت میگذاره. ممکنه عمر من باشه ولی به بتالت میگذاره، کار بی خودی، بی جهت، بی فایده، کم فایده. در روزی من اثر میگذاره، روزی منو کم میکنه. در برکت روزی من تأثیر میکنه، در اولاد من اثر میکنه. ممکنه من یه نگاهی به نامحرم که میکنم، یه غیبت که میکنم، عقوبتش این باشه بنا بود از نسل من مثلا یه کسی مثل شیخ انصاری به دنیا بیاد. وقتی اینجوری میشه با این کاری که میکنم این شخص رو از من میگیرن، این توفیق رو میگیرن میدن مثلا به رفیق من. اگر از نسل من شیخ انصاری به وجود بیاد، هر سبحان اللهی که بگه، هر بندگی که بکنه، ولو 700 سال بعد در نامه من می نویسن. ولی وقتی که خدا می گیره این نعمت رو، نسل من دیگه توش همچی کسی نیست. منم حالیم نمی شه ها، متوجه این؟ حالیم نمی، چون یه وقت نعمتو میذارن جلو روی من بر میدارن من میفهمم، اما یه وقتی که بنا بوده بیاد نمیذارن بیاد، بی سر صداست. یه گفت چوب خدا صدا نداره، اما اگه بیاد و خدا بزنه دوا نداره. قدیمی ها میگفتن اینو، ولی چوب خدا صدا نداره اما اگه بزنه دوا نداره. منم نمیفهمم، از نصر من میبرم بیرون، در سلامتی من میتونه مؤثر بشه، در توفیقات معنوی من میتونه مؤثر بشه. یه کسی اومد به امیرالمومنین علیه السلام گفت من هر چی کوشش میکنم نماز شب بخونم نمیشه. حضرت فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، گناهای تو به پات زنجیر شده نمیذاره تو طاعت انجام بدی، درست نمیذاره انجام بدی. اثرش اینه که توفیق نماز شب نداری. خب این یه آثار راجب خود من. انشاءالله اگه عمری باشه فردا آثاری که در مورد دیگرانم من گناهانم میتونه داشته باشه، هم از در از آیات قرآن میشه استفاده کرد هم از روایات، اشاره میکنم. وقت بعد ما ببینیم که این استغفاری که در اینجا ما گفتن چیه و چرا اینقدر به ما گفتن تکرار کنید، هی زیاد میگید خدا اگه میامرزه. خب داره میامرزه دیگه، چرا اینقدر ما تکرار کنیم؟ بعد میفهمیم که این آثار مختلفیه، هر جاشو جبران کنن بازم یه دیگهش هنوز چیه هست، لذا برای اون یکی دیگهش یه طلب مغفرت دیگری لازمه. این انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا خدمت شما عرض خواهم کرد. خب عرضم تمام. البته فقط طلب مغفرت تنها راه جبران گذشته نیست، خدا یه کارای دیگه ای رو هم برای جبران گذشته قرار داده که از بالاترین و مؤثرترین اونها ریختن اشک بر حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام. روز جمعه عرض کردم از بس ای بزرگواران پیش خدا بزرگند، هر چه که مربوط به اینا بشه آدم بره به سمت اون امور، خدای متعال یه عنایت ویژه‌ای به ما میکنه، از جمله بکای بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. این نه به خاطر اینکه عمل ما کوچکه، اما حسین علیه السلام پیش خدا فوق العاده است. توجه کنید امام حسین خیلی عجیب که قطره اشک برای او میتونه دریا آتش غضب خدا رو فرو بنشاند. احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکا الحسین ابکر بلای. انشاءالله کربلا مشرف شدید، مقام کف العباس اگر رفتید یا اشعار عربی دور اونجا نوشته، یا اشعار خیلی جانسوزه مال مرحوم سید جعفر حلیه، من میخونم چند بیتش رو ترجمه میکنم. انشاءالله محفل و مجلس ما مورد عنایت قمر منیر ولی هاشم علیه السلام قرار بگیره. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. آقا سید الشهدا بر بالین هر شهیدی که میخواست حاضر بشه رو که صدا میزد حضرت میرفت، فقط نگاهش به سمت اون شهید بود. اما وقتی صدای برادر را از کنار علقمه شنید، آقا یه قدم به سمت علقمه می آمد، برمیگشت نگاهی به قیمه. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشیج ملثم. ماه شب چهاردر تا میای زیر آسمان باید زود پیداش کنی، اما بعضی از اوقات هرچی میگردی نیست، بعد متوجه میشی یه توده یه ابر این ماه آسمان زیر خودش پنهان کرده. امام حسین دنبال ماه بنی هاشم میگشت ببینه کجا افتاده، پیدا نکرد. یه وقت دیگه توده از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها ماه بنی هاشم رو زیر خودش پنهان کرده. فأکب منحنیان علیه و دمعه صبغ البسیط کأنما هو عندم. امام حسین خودش رو بدن برادر انداخت، شروع کرد های های گریه کردن. قد رام یلثمه فلم یر موضعا لم یدمه عبو السلاح فیلثمه. میخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر نمانده. میخواد چشم رو ببوسه، تیر بر چشمان برادر نشسته. میخواد دست عباس رو ببوسه، دست عباس رو بریدن. میخواد صورت برادر رو ببوسه، با فرق آهنین زر رو متلاشی کردن. انقدر تیر بر بدن عباس زدن که بدنش هم چون خارپوش شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحة صم الصخور لهولها تتألم. یه ناله جانسوزی زد امام حسین که دل صخره ها هم به درد آمد. صدا زد اخی من یحمی بنات محمدی اذا صرنا یسترحمنا من لا یرحم. برادر به من بگو از این دختران پیغمبر بعد از تو چه کسی حمایت کنه؟ اینا چند لحظه دیگه به دست این بیرحم مردم می افتن، هرچه میگن ما دختران پیغمبریم. الله بهشون ترحم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی قمر بن هاشم همه ما رو ببخش و بیامرز. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات محمد.